از بیژن بیژنی به سراغ ساعت دوم برنامه های امروز رادیو آزادی می رویم. آغاز ساعت دوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستیم. با سپاس از اینکه شنونده برنامه های ما هستید در این روز دوشنبه 8 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی. سلامی دوباره عرض میکنیم خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه امروز از بیش از یک ساعت پیش با ما بودند و خوش آمد میگوییم به همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. برنامه های ما در این بخش دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق به دیدار چهار روزه خود از ایران پایان داد. سفر وزیر خارجه عراق به تهران در شرایطی که سخن از حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق همچنان در محافل سیاسی ادامه دارد، در رسانه‌های خبری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. همکارم مینا بهارمست نگاهی دارد به بازتاب دیدار وزیر خارجه عراق از ایران در رسانه‌های غربی.
ناجی صبری وزیر خارجه عراق که در پایان سفر 4 روزه خود از تهران به مشهد رفته بود، گفت بر اساس مذاکراتی که با مقامات ایرانی داشته، راه هوایی برای ورود زائران ایرانی به کربلا و نجف به زودی باز خواهد شد. مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، ورود و خروج هواپیماهای مسافربری و تجاری بین‌المللی به عراق ممنوع است. وزیر خارجه عراق تاریخ مشخصی را برای آغاز این پروازها ذکر نکرد. آقای صبری نتیجه مذاکرات خود را با محمد خاتمی رئیس جمهوری، کمال خروزی وزیر خارجه و سایر مقامات ایران مثبت خواند و گفت که ایران و عراق نسبت به مسائلی مانند مبارزه فلسطینی‌ها علیه اسرائیل و مقاومت در برابر زیادخواهی‌های آمریکا دیدگاه‌های مشترکی دارند. کمال خروزی وزیر خارجه ایران روز شنبه گفته بود که ایران مایل است پرونده مسائل انسانی میان دو کشور بسته شود. ایران و عراق در هفته‌های اخیر عده زیادی از اسرای جنگ دو طرف را آزاد کردند. وزیر خارجه عراق یک شنبه شب هم با محمد خاتمی رئیس جمهوری ملاقات کرد. آقای خاتمی ابراز امیدواری کرد که مشکلات و مسائل موجود میان دو کشور با حسن تفاهم و نگاه به آینده حل شود و ضرورت پایبندی به عهدنامه سال 1975 میلادی میان دو کشور صحبت کرد. آقای خاتمی همچنین بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی عراق تأکید کرد که ظاهراً اشاره است به تهدیداتی که عراق از جانب آمریکا با آن روبروست. به نظر می‌رسد همین موضوع یکی از انگیزه‌های اصلی عراق برای تلاش در جهت بهبود روابطش با ایران است.
مینا بهارمست گزارش می‌داد. اما دیدار وزیر امور خارجه عراق از تهران در مطبوعات عرب زبان نیز بازتابی گسترده یافت. روزنامه لبنانی سعودی الحیات خبر از آن داده است که وزیر خارجه عراق مقام‌های تهران را مطمئن ساخته که بغداد از این پس مانع از ادامه اقدام‌های سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق به ایران می‌شود. در کویت روزنامه از سیاسه تهران را از نزدیکی بیشتر با بغداد برحذر داشته است. جمشید چالنگی گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در خاورمیانه نگاهی دارد به بازتاب سفر ناجی صبری به تهران در مطبوعات کشورهای عرب.
دیدار ناجی صبری وزیر خارجه عراق از تهران در مطبوعات کشورهای عرب نیز بازتاب نسبتاً گسترده‌ای یافته است. روزنامه لبنانی سعودی الحیات در صفحه نخست خود زیر عنوان عراق محدودیت‌هایی برای مجاهدین خلق وضع می‌کند و ایران بغداد را در مقابل با حمله آمریکا یاری می‌دهد می‌نویسد مذاکرات ناجی صبری در ایران به موفقیتی نسبی منجر شد. این روزنامه به نقل از منابع خود در تهران می‌افزاید ناجی صبری به مقامات تهران وعده داده است که بغداد مانع از ادامه عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق به ایران خواهد شد. در مقابل مقامات ایرانی نیز وعده دادند در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق تهران هر گونه کمک ممکن را در اختیار بغداد قرار می‌دهد. الحیات می‌نویسد این کمک‌ها نظامی نخواهد بود بلکه کمک‌های انسانی از قبیل ارسال مواد غذایی و دارویی را در بر خواهد گرفت. به نوشته این روزنامه کمال خرازی وزیر خارجه ایران و همتای عراقیش تصمیم گرفتند که گام‌های بلندتری در عادی ساختن روابط تهران و بغداد بردارند و در این مسیر مسائل باقی مانده در روابط دو طرف از جمله مسئله اسیران جنگ 8 ساله را در کوتاه مدت حل کنند. این روزنامه در سرمقاله روز دوشنبه خود نیز آنچه را که ادامه کمک‌های آمریکا به اسرائیل خوانده زمینه‌ساز نزدیک شدن بغداد و تهران به یکدیگر دانسته است. روزنامه مصری الاهرام نیز دیدار ناجی صبری وزیر خارجه عراق را از تهران مورد استقبال قرار داده و اظهار امیدواری کرده است که روابط تهران و بغداد در آینده نزدیک با فراموش ساختن گذشته به روابطی کاملا دوستانه تبدیل شود. این در حالی است که در کویت روزنامه از سیاست تهران را از نزدیک شدن بیشتر به بغداد برحذر داشته است. از سیاست می نویسد تهران نباید به بغداد اعتماد کند زیرا رژیم عراق رژیمی ماجراجو بوده که به نوشته این روزنامه همپیمانی تهران با آن میتواند برای ایران و نیز برای امنیت در منطقه خلیج فارس به نتایجی خطرناک منجر شود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش‌هایی را درباره دیدار وزیر خارجه عراق از تهران می‌شنیدیم. اما مقام‌های دو کشور همسایه ایران با یکدیگر نیز گفتگو کردند که این گفتگوها در زمره رخدادهای خبرساز روزهای اخیر بود. مانی کسروی، گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مسکو، از پایان گرفتن دیدار حیدر علیف، رئیس جمهوری آذربایجان از روسیه گزارش می‌دهد.
حیدر علیف، رئیس جمهور آذربایجان، مدعی توافق این کشور و روسیه درباره تعیین خط فاصله بین دو کشور در دریای خزر شد. به گزارش خبرگزاری ایترتاس، وی هنگام بازگشت از موسکو در فرودگاه باکو به خبرنگاران گفت روسیه و قزاقستان نیز پیشتر در زمینه تعیین خط فاصله بین دو کشور در دریای خزر به توافق رسیدند. علیف در اسناد دو جانبه امضا شده بین موسکو آستانه و باکو موسکو در مورد اصول بهره برداری از بستر دریای خزر اشاره کرد و گفت دیگر کشورهای ساحلی این پهنه آبی نیز با استمرار مذاکرات در نهایت به یک توافق همه جانبه و مبتنی بر مقررات حقوق بین المللی نایل خواهند شد. رئیس جمهور آذربایجان مذاکرات خود با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در موسکو، درباره وضع حقوقی دریای خزر را گسترده توصیف و از نتایج این گفتگوها ابراز رضایت کرد. علیف به این سوال که آیا موضع مشترک کشورهای اتحاد شوروی سابق حاشیه دریای خزر بدون توافق ایران به تکمیل رژیم حقوقی این دریا منجر خواهد شد یا خیر، پاسخ داد: همانطور که می‌دانید هرگز دوست ندارم عجله کنم و فقط می‌توانم بگویم که در نتیجه مذاکرات دو جانبه با رئیس جمهور روسیه به پیشرفت‌هایی در این زمینه دست یافتیم. رئیس جمهور آذربایجان نتایج دیدار و مذاکرات خود با مقامات روسیه را مثبت و برای کشورش بسیار حائز اهمیت ارزیابی کرد. علیف گفت در جریان این سفر مسائل مورد علاقه دو جانبه و منطقه‌ای، اوضاع جاری قفقاز جنوبی و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. علیف درباره تأثیر لغو مصوبه 907 کنگره آمریکا در روابط باکو و واشنگتن گفت لغو این مصوبه در شرایط کنونی از نظر اقتصادی چندان مهم نیست، اما از بعد سیاسی برای جمهوری آذربایجان اهمیت دارد. مصوبه 907 سال 1992 کنگره آمریکا که هر گونه کمک مستقیم دولت این کشور به جمهوری آذربایجان را ممنوع می‌کرد، روز جمعه با امضای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا اعتبار اجرای خود را از دست داد. مانی کسروی، مسکو.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان گرامی، بار دیگر به گزارش‌ها و خبرهایی از عرصه بین‌المللی می‌پردازیم. انفجار انتحاری روز یک شنبه در بیت المقدس سومین حمله از این دست طی کمتر از یک هفته بود. خبرگزاری رویتر می نویسد طی یک سال و نیم گذشته 821 فلسطینی و 248 اسرائیلی در جریان درگیری های خشونتبار در منطقه خاورمیانه کشته شدند. بنبست موجود در یافتن راه حلی برای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان محافل سیاسی بین المللی را به جستجو برای تجدید نظر در میزان و شیوه قهر یا دوستی با نیروهای منطقه واداشته است. همکارم شهران تبری نگاهی دارد به برداشت چند نشریه چاپ آمریکا و بریتانیا به این مسئله.
موج جدید حمله و ضد حمله در این منطقه خاورمیانه همزمان با کاهش حمایت آمریکا از یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین است. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا روز گذشته گفت دشوار بتوان باور کرد که یاسر عرفات در ماجرای کشتی حامل اسلحه دخالت نداشته است و این را نشان دهنده عدم تعهد او به برقراری صلح خواند. نشریه کریستیان ساینس مانیتور می نویسد هفته گذشته یکی از مقامات عالی رتبه آمریکا نامه‌ای به رهبران مصر، اردن و سوریه فرستاده مدارکی دال بر مطلع بودن عرفات از این ماجرا ارائه کرد و از آنها خواست به عرفات فشار آورند تا در برابر مسئولان شناخته شده اقدامات لازم را در پیش گیرد. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا عرفات را به خاطر خواستش برای کسب اسلحه نیست که مورد سرزنش قرار می‌دهد. او می‌گوید عرفات می‌توانست برای دریافت اسلحه به منابع گوناگونی مراجعه کند. آنچه قابل قبول نیست این است که او به حزب الله که یک سازمان تروریستی است اتکا کرده و با ایران که از تروریسم حمایت می‌کند وارد معامله شده و آنها هر دو با فرایند صلح در خاورمیانه مخالفند. صاحب آرکات یکی از مسئولان دولت خودگردان فلسطین از اظهارات دولت آمریکا و پرزیدنت بوش در مورد عرفات ابراز تأسف کرده میگوید اقدامات تنبیهی آمریکا در برابر عرفات کمکی به حل مسائل موجود نمی کند و اسرائیل چنین اقداماتی را نشانه چراغ سبزی برای تشدید خشونت تلقی خواهد کرد. نشریه کریستیان ساینس مانیتور چنین استدلالی را در برابر افکار عمومی اسرائیل گذاشته می نویسد مردم خود اسرائیل از تشدید خشونت راضی نیستند چرا که تداوم آن زندگی روزمره را برای آنها دشوار می کند. اگر نظر برخی تحلیلگران این است که تشدید خشونت باعث حمایت از سیاست‌های تند آریل شارون می‌شود، برخی دیگر نیز بر این نظرند که افکار عمومی در شرف مخالفت با تشدید حملات ارتش اسرائیل است. نشریه فاینانشل تایمز چاپ لندن درباره نقش نیروهای منطقه‌ای در این میان می‌نویسد کشورهای عرب متحد با آمریکا به اتفاق خواهان آنند که واشنگتن را متقاعد کنند عرفات را کنار نگذارد. چه میگویند نادیده گرفتن حکومت خودگردان فلسطین به معنای تشدید رادیکالیسم یا تندروی در منطقه خواهد بود. اگرچه اردن، مصر و عربستان سعودی طی روزهای گذشته تماس‌های خود را با ایالات متحده آمریکا تشدید کرده پیام‌های یک زبان به آمریکا می‌دهند، اما به نظر می‌رسد در این میان دست کم یکی از جناح‌های سیاسی در عربستان سعودی آمریکا را هدف انتقادهای مستقیم‌تری قرار داده است. نشریه هرالد تریبیون در شماره روز دوشنبه خود به مصاحبه امیر نواف بن عبدالعزیز وزیر اطلاعات عربستان سعودی در روز شنبه اشاره می کند که در آن یاسر عرفات را مرد صلح خوانده است. او با آمریکا هشدار داد که هر اقدامی در جهت تضعیف عرفات امکان صلح در خاورمیانه را از بین خواهد برد و عواقبی قابل تأمل برای پادشاهی سعودی خواهد داشت. امیر نواف به خبرنگاران گفت اکثریت جمعیت جوان عربستان سعودی اگرچه حمله تروریستی 11 سپتامبر را تقبیح می کنند، برای عللی که در پس این حمله بود احساس همبستگی و همدردی دارند. امیر نواف در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و معاونش که عرفات را بانی تشدید تروریسم خوانده‌اند هشدار داده گفت تمام دولت‌ها و مردم این منطقه معتقدند آمریکا به هر قیمتی از اسرائیل حمایت می‌کند، چه اسرائیل حق داشته باشد چه نداشته باشد. حال اگر اتفاقی برای عرفات بیفتد افکار عمومی عرب نسبت به سیاست خارجی آمریکا تندتر هم خواهد شد. آنگاه هر کسی خود را محق می‌یابد که منافع آمریکا را در منطقه مورد حمله قرار دهد. وزیر اطلاعات عربستان سعودی میگوید اگر آمریکا بخواهد عرفات را کنار بگذارد چه کسی باقی میماند که بتوان با او به صلح رسید، و میافزاید در آن صورت هیچ فلسطینی دیگری قادر به برقراری صلح نخواهد بود. تقاضای عربستان سعودی به کاهش حضور نیروهای آمریکا در این کشور یکی دیگر از مواردی است که ناظران را بران داشته قرائت جدیدی از رابطه آمریکا و عربستان سعودی ارائه دهند. روزنامه شیکاگو تریبیون می نویسد زمان آن رسیده که واشنگتن قبول کند وصلتش با عربستان سعودی عقدی آسمانی نیست. از پس از 11 سپتامبر روابط دو کشور راه سرازیری پیموده. این روزنامه حضور نیروهای آمریکا در عربستان سعودی را یکی از دلایل فاجعه 11 سپتامبر می‌خواند و می‌افزاید واقعیت این است که تداوم حضور آنها موجب عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در خود عربستان سعودی نیز خواهد شد. شیکاگو تریبیون نتیجه می‌گیرد که روابط کنونی آمریکا و عربستان سعودی غیر قابل دوام شده و زمان آن رسیده که رابطه‌ای پخته‌تر و با ثبات‌تر بین دو کشور برقرار شود.
شهرانه طبری گزارش می‌داد. عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان که به سرنگونی حکومت طالبان انجامید، تنها چشمانداز سیاسی آینده این کشور را دستخوش تغییر نمی کند، بلکه آنچنان که گزارشگر رادیو آزادی در مسکو می گوید، دگرگونی های چشمگیری در نقشه خطوط انتقال نفت و گاز آسیای میانه نیز پدید خواهد آورد.
روزنامه روس انرژی در مقاله‌ای به بررسی اوضاع افغانستان، پس از سرنگونی رژیم طالبان و تأثیر آن بر بخش نفت و گاز منطقه می پردازد. یوری ویتالکین، کارشناس امور نفتی این روزنامه می نویسد، یکی از برندگان اصلی حوادث 11 سپتامبر ایالات متحده را می توان افغانستان دانست. سرزمینی فراموش شده که تا چند ماه قبل در آخر دنیا قرار گرفته بود، به یک بار مورد توجه دنیا قرار گرفت و اسامی اسامه بن لادن، ملا محمد عمر، احمدشاه مسعود، ظاهرشاه و مواد مخدر بارها و بارها روی تلکس‌های دنیا قرار گرفت. اما جدای از تمامی دلایل شهرت افغانستان، باید اذعان داشت یکی از مهمترین دلایلی که به افغانستان توجه ویژه‌ای می‌شود، بحث جغرافیای سیاسی و انرژی این کشور و تأثیر آن بر روابط منطقه‌ای کشورهای همجوار است. از این رو افغانستان و آینده آن برای کشورهای منطقه دارای ارزش و جایگاه خاصی است. پس از آنکه افغانستان توسط نیروهای جبهه متحد شمال آزاد گردید و حکومت موقت حامد کرزای در آنجا به قدرت رسید، مسئله بازسازی این کشور در اولویت جامعه جهانی قرار گرفت. اثر اولیه این تحول آن است که با توجه به نبود پالایشگاه قابل اتکا در افغانستان، این کشور به واردات فرآورده‌های نفتی از همسایگان شمالی و ایران محتاج خواهد بود. در عین حال، این کارشناس امور نفتی متذکر می‌شود که ایجاد امنیت در افغانستان می‌تواند مشکلاتی را نیز در طولانی مدت برای بخش انرژی کشورهای منطقه و به خصوص ایران داشته باشد. استقرار حکومت جدید در این کشور و ایجاد زمینه عبور خط لوله نفت و گاز سبب خواهد شد که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی اقدام به انجام پروژه‌های گوناگون در این کشور کنند که با مطرح شدن منبع جایگزین برای گاز صادراتی ایران به پاکستان و هند، موضع ایران را تضعیف کرده و قیمت‌های احتمالی گاز صادراتی را کاهش خواهد داد. نویسنده این مقاله با اشاره به سفر هفته گذشته فرستاده جدید جورج بوش به افغانستان که یک آمریکایی افغانی تبار به نام زلمه خلیلزاد است می‌نویسد، او قبل از 11 سپتامبر در مقاله‌ای که حدوداً یک سال پیش در فصلنامه واشنگتن کوارترلی چاپ شد، خواهان سرنگونی طالبان شده بود. خلیلزاد در آن مقاله 4 دلیل اصلی را برای پیشنهادش ذکر کرده بود: حضور اسامه بن لادن در افغانستان، قاچاق تریاک، سرکوب مردم افغانستان و اما همچنین نفت. او نوشته بود اهمیت افغانستان در سالهای آینده می‌تواند افزایش یابد. هنگامی که نفت آسیای میانه که بنابر تخمین‌ها قابل مقایسه با نفت دریای شمال است، نقش‌آفرینی‌اش را در بازار نفت جهانی آغاز نماید، افغانستان می‌تواند به عنوان کریدور مطلوب نفت و گاز منطقه و راهی برای دسترسی به بازارهای آسیای میانه مطرح باشد. در قید این کارشناس، خلیلزاد به خوبی با موضوع نفت آشنایی داشته و دارد. او قبلا مشاور اصلی شرکت نفتی یونوکال در یک پروژه خط لوله ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان بوده است. یوری ویتالکین نویسنده این مقاله در پایان می نویسد که خلیلزاد که هفته گذشته عاصم منطقه شده بود بدون شک به طرح فراموش شده شرکت یونوکال و مسئله انتقال نفت نیز توجه ویژه‌ای داشته است. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پیش از ادامه گزارش‌ها یادآوری می‌کنم که بخش شبانگاهی برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر شب از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می‌شود و 2 ساعت ادامه دارد. این برنامه‌های شبانگاهی مشتمل است بر چکیده‌ای از برنامه‌های بخش نخست از 3 ساعت نخست برنامه و نیز 1 ساعت مخصوص برنامه‌های فرهنگی برای آن دسته از شنوندگانی که دوست دارند در ساعت‌های پایانی شب به رادیو گوش کنند. اما ایالات متحده آمریکا از امروز باید در تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های خود بازنگری کند. سازمان تجارت جهانی در پی شکایت اتحادیه اروپا از آمریکا خواست از یاری رساندن غیر مستقیم به شرکت‌های آمریکایی در زمینه صادرات خودداری کند تا مشکلی در رقابت آزاد در تجارت جهانی ایجاد نشود. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه آخرین فرصتی است که ایالات متحده آمریکا باید قوانین مالیاتی شرکت‌های صادرکننده را با رنگ سازمان تجارت جهانی هماهنگ سازد. در 14 ماه ژانویه به دنبال شکایت اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی به ایالات متحده آمریکا فرصت داد تا تاریخ 28 ماه ژانویه معافیت مالیاتی کمپانی‌های بزرگ صادرکننده کالا در آمریکا را لغو کند. ایالات متحده آمریکا به کمپانی‌های آمریکایی تاکنون اجازه می‌داد با استفاده از بهشت‌های مالیاتی در جهان، کمپانی‌های بزرگ آمریکایی تا حدود 30% از مالیات بر صادرات خود بکاهند. در نتیجه رقابت کمپانی‌های صادرکننده کالا در اتحادیه اروپا با کمپانی‌های آمریکایی امکان پذیر نبود. در میان کمپانی‌های آمریکایی نام کمپانی بوئینگ سازنده هواپیماهای مسافربری و میکروسافت و کمپانی‌های صادرکننده مواد کشاورزی دیده می‌شود. در صورتی که ایالات متحده آمریکا از روز دوشنبه در این سیاست تجدید نظر نکند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقاضای دریافت غرامت را مطرح خواهند ساخت. بر اساس برآوردهای اتحادیه اروپا، کمپانی‌های صادرکننده کالا در این قاره حدود 4 میلیارد دلار از تسهیلاتی که آمریکا در اختیار کمپانی‌های آمریکایی قرار داده است زیان دیدند. اما به رغم هشدار سازمان تجارت جهانی به ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا قصد ندارد وارد رقابت‌های اقتصادی شدید با آمریکا شود. در همین خاطر قرار است گفتگوهای میان مسئولان تجارت اتحادیه اروپا و آمریکا انجام گیرد تا جلوی افزایش تنش در مناسبات اقتصادی میان دو رقیب بزرگ در تجارت جهانی گرفته شود. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا بایگانی شده می توانید به سایت اینترنتی رادیو آزادی .org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و پس از آن نیم ساعت دیگر تا ساعت 3 باقی است در ساعت 3 برنامه‌های امروز رادیو آزادی بخش‌های جالب و شنیدنی داریم برای شما، از جمله نغمه‌ها و نغمه‌پردازان، یک کتاب، یک نویسنده، حیات وحش در ایران و البته باز بخش دیگری از مشروع خبرهای ایران و جهان. تا لحظاتی دیگر همکارم بکتاش خمسه‌پور آخرین خبرهای ایران و جهان را از رادیو آزادی به آگاهی شما می‌رساند.
فرماندهان پلیس افغان میگویند هر 6 فرد مسلحی که در یک بیمارستان قندهار مخفی شده بودند کشته شدند. نیروهای ویژه آمریکا روز دوشنبه به این بیمارستان هجوم بردند. چریکای گروه القاعده نزدیک 2 ماه در این بیمارستان سکنا گزیده بودند. یک سخنگوی ارتش آمریکا گفت که این حمله به درخواست مقامات افغان انجام گرفته است و اینکه سربازان آمریکایی به جنگجویان محلی یاری رساندند. سخنگوی نظامی ایالات متحده در قندهار ای سی روپر گفت این حمله همکاری نیروهایی که با تروریسم نبرد می کنند را به نمایش گذاشت.
Terror forces assisted local Afghan soldiers in a pre-dawn raid on suspected Al-Qaeda terrorists in an area hospital here. The operation, which was led by Afghan troops, further demonstrated the
افراد مسلح که باور می‌رود برخی از آنها زخمی و بیمار بودند، تهدید کرده بودند در صورت هر گونه اقدامی جهت دستگیری آنها خود را منفجر خواهند کرد. هیئتی مرکب از 8 مقام صندوق بین‌المللی پول و 12 نماینده بانک جهانی دیدار 4 روزه خود را از افغانستان آغاز کرد. این هیئت که روز یکشنبه وارد کابل شد، قرار است در طول اقامت خود در افغانستان با مقامات آن کشور دیدار کند. هدف سفر هیئت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به افغانستان، کمک به احیای اقتصاد در هم شکسته آن کشور گزارش شده است. در همین حال حامد کرزای نخست وزیر دولت موقت افغانستان روز دوشنبه در واشنگتن با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره مسئله بازسازی افغانستان گفتگو می‌کند. حامد کرزای روز یکشنبه از افغان‌های مقیم آمریکا خواست به افغانستان بازگردند و به بازسازی کشور خود یاری رسانند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به دنبال استعفای کاظم جمرت توکایف از سمت نخست وزیری آن کشور، ایمانگلی تاسماگامبتوف را به عنوان نخست وزیر جدید به این سمت منصوب کرده است. ایمانگلی تاسماگامبتوف یک مقام ارشد کمونیست سابق و از متحدان نزدیک نورسلطان نظربایف به شمار می رود. پیشتر در روز دوشنبه به دنبال کنارگیری کاظم جمرت و کایف از سمت نخست وزیری قزاقستان اعضای دولت وی استعفا دادند. کاظم جمرت و کایف گفت وقت آن است که افرادی با افکار جدید بر سر کار آیند. یک سخنگوی قزاق گفت نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان استعفای توکایف را پذیرفته است. طبق قانون اساسی قزاقستان اگر نخست وزیر استعفا دهد تمامی اعضای دولت نیز باید استعفا دهند. توکایف در نوامبر سال 1999 به سمت نخست وزیری قزاقستان منصوب شد. گزارش‌ها حاکی‌ست انفجارهای شدید بر اثر وقوع حریق در یک انبار مهمات در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، شمار بسیاری کشته بر جای گذاشته و صدها ساختمان را ویران کرده است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند بیش از 100 تن اغلب خردسال بر اثر وقوع این انفجارها در یک پایگاه نظامی در لاگوس کشته شدند. گزارش‌ها می‌افزایند این انفجارها شامگاه یکشنبه آغاز شدند و تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه ادامه داشتند. اولوسگون اوباسانجو رئیس جمهوری نیجریه روز دوشنبه از محل حادثه دیدن کرد و قول داد که ارتش آن کشور تحقیقاتی را جهت پی بردن به علل آنچه که ویان را یک حادثه خواند آغاز کند. در پی انفجار روز یکشنبه در بیت المقدس، اسرائیل تدابیر امنیتی در آن شهر را افزایش داده است. در انفجار روز یکشنبه در یک خیابان پر رفت و آمد بیت المقدس، 2 تن از جمله بمبگذار کشته شدند. بنابر گزارش‌ها نیروهای امنیتی اسرائیلی روز دوشنبه به مرکز بیت المقدس سرازی شدند و در اماکن مختلف استقرار یافتند. بر اثر انفجار روز یکشنبه که ظاهراً توسط یک زن فلسطینی صورت گرفت، یک مرد مسن اسرائیلی کشته شد و شماری زخمی گردیدند. پیشتر در روز دوشنبه پلیس اسرائیل گفت یک مرد فلسطینی که 2 اسرائیلی را در حومه تل‌آویو به وسیله خودرویش زخمی کرده بود به ضرب گلوله از پای درآمده است. در همین حال جیانگ زمین رئیس جمهوری چین با ارسال نامی برای یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پشتیبانی چین را از وی اعلام داشته و اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل را مورد سرزنش قرار داده است. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. ناجی صبری وزیر خارجه عراق در جریان سفر خود به ایران گفت راه هوایی ایران عراق برای ورود زائران به اماکن مذهبی در عراق به زودی باز می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ناجی صبری این مطلب را روز دوشنبه در مشهد اعلام کرد اما به زمان دقیق اجرای آن اشاره ای نکرد. بر اساس تصمیمات و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل پرواز هواپیماهای مسافری به عراق ممنوع اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ناجی صبری نتایج دیدارهایش در تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری، کمال خرازی وزیر خارجه و دیگر مسئولان ایرانی را ثمربخش خوانده و اظهار داشته است تهران و بغداد می توانند صف هماهنگی در برابر مسائل جاری بین المللی داشته باشند. عزت‌الله صحابی مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا و از سران نهضت آزادی ایران گزارش می شود روز دوشنبه در ششمین جلسه محاکمه‌اش پشت درهای بسته به تعدادی دیگر از اتهاماتی که علیه وی مطرح شده پاسخ داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، غلام علی ریاهی وکیل آقای صحابی اظهار داشته است موکلش به تک تک اتهامات و عناوین مندرج در ادعانامه 117 صفحه مدعی العموم به نحو جامع و با توضیحات پاسخ می‌دهد و افزوده است تصور می‌کند که چند جلسه دیگر برای دفاع وی لازم باشد. غلام علی ریاهی سوای خود افراد حاضر در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه را قاضی، نماینده مدعی العموم و آقای صحابی ذکر کرده است. بنابراین گزارش هفتمین جلسه محاکمه عزت‌الله صحابی روز سه‌شنبه برگزار می شود. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران از توقیف دو نشریه سینمایی انتقاد کرده است. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی این انجمن روز دوشنبه ضمن اعتراض به ادامه توقیف مطبوعات گفت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بارها مقامات قوه قضاییه را از تعرض به حقوق مطبوعات و حق آزاد انتشار اطلاعات برحذر داشته اما به گفته وی به نظر می‌رسد که این هشدارها تاکنون به جایی نرسیده است. ماهنامه گزارش فیلم روز یک شنبه و هفته‌نامه جهان سینما پنج شنبه گذشته توقیف شدند. و کهن‌ترین زیگورات ایران در سیالک کاشان کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا این زیگورات متعلق به 3750 تا 4000 سال پیش و به آغاز دوره ایلامی و اواسط دوران آغاز نگارش باز می‌گردد. با کشف زیگورات سیالک که تاکنون سه طبقه آن شناسایی شده است، بناهای زیگورات چوغازنبیل و هفت تپه از حیث قدمت در مراتب بعدی قرار می گیرند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم. در چند روز آینده از پدیده جهانی شدن فراوان سخن به میان خواهد آمد. پنجشنبه 31 ژانویه همایش معروف اقتصاد جهانی مرکب از هواداران جهانی شدن امسال برخلاف سالهای گذشته به جای داووس سوئیس در نیویورک برگزار خواهد شد و همزمان با آن مخالفان جهانی شدن در پورتو الگری برزیل اجتماع خواهند کرد. در تهران نیز همایش دو روزه ای با عنوان جهانی شدن اقتصاد فردا سه‌شنبه 9 آبان ماه گشایش می‌یابد. جهانی شدن در نیویورک، پورتو الگری و تهران عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند.
جهانی شدن و پیامدهای آن بحث گسترده‌ای را هم در مقیاس سراسری سیاره زمین برانگیخته و هم در درون کشورها. همایش اقتصاد جهانی که 32 نشست سالانه آن پنجشنبه آینده 31 ژانویه امسال به جای داووس سوئیس به مدت 5 روز در نیویورک جریان خواهد یافت، میزبان آن دسته از رهبران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهاست که از پدیده جهانی شدن هواداری می‌کنند و یا دست کم به رغم برخی اماها و چراها این پدیده را در مجموع هم پرهیز ناپذیر می‌دانند و هم یک فرصت بزرگ برای پیشبرد توسعه اقتصادی. گشوده شدن مرزها و جابجایی کالاها و سرمایه‌ها توسعه دانش و اطلاعات به برکت شبکه جهانی اینترنت، پیوستن صدها میلیون نفر از ساکنان کشورهای در حال توسعه به بازار جهانی، از دیدگاه شرکت کنندگان در نشست نیویورک نشانه های امید بخشی هستند از زایش یک تمدن تازه در آغاز قرن 21 میلادی. و اما جریان های مخالف جهانی شدن، دست کم به گونه ای که امروز جریان دارد، درست همان 31 ژانویه دومین نشست خود را به مدت 5 روز در پورتو الگره برزیل برگزار خواهند کرد. گفته می شود که 50,000 نفر از 110 کشور جهان در پورتو الگره دوم شرکت خواهند کرد تا بار دیگر به دنیا اعلام کنند که جهانی شدن به عنوان مرحله نوین پیشروی سرمایه‌داری لیبرال شرکت‌های چند ملیتی را بر اقتصاد جهانی مسلط می‌کند، نابرابری را در مقیاس جهانی دامن می‌زند، حاکمیت سیاسی و فرهنگی ملت‌ها را برباد می‌دهد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به فرمانروای کشورها بدل می‌سازد و ملت‌های ضعیف را زیر بار بدهی‌های خارجی از پای در می‌آورد. این بحث پرشور جهانی در ایران نیز بازتابی گسترده داشته و دارد، از جمله در همایشی که سه‌شنبه 9 بهمن ماه 29 ژانویه به مدت 2 روز در تهران برگزار می شود. ابتکار همایش تهران را نمایندگی تامل اختیار تجاری ایران بر عهده دارد به منظور زمین سازی برای رویارویی تصمیم سازان، برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور با پدیده جهانی شده. هدف بررسی راهکارهای بهره‌مندی از مزایای جهانی شدن اقتصاد است و چگونگی جلوگیری از پیامدهای منفی آن. ولی در ورای همایش روز سه‌شنبه تهران در مجموع به نظر می‌رسد که بخش بسیار وسیعی از افکار عمومی ایران هماهنگ شدن با پدیده جهانی شدن را گامی مثبت می‌دانند در راه پایان دادن به ناهنجاری ها و دشواری های کنونی کشور. جهانی شدن پیش از همه به معنای ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است، به ویژه از راه بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری های بین المللی. افزایش صدور کالاهای غیر نفتی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نوسازی قوانین اقتصادی، همه و همه در صدر اولویت‌های اصلاح طلبان ایرانی است. در عوض این محافظه‌کاران هستند که با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مخالفت می‌ورزند. سازمان جهانی تجارت و صندوق بین‌المللی پول را پایگاه استکبار می‌دانند، ماهواره و اینترنت را دشمن می‌دارند و در مجموع منافع اقتصادی و سیاسیشان با دنیای بسته بیشتر هماهنگی دارد تا با فروریزی مرزها زیر فشار امواج جهانی شدن. می‌بینیم که در تهران، نیویورک و پورتو الگره جهانی شدن الزاماً به یک گونه تعبیر و تفسیر نمی‌شود.
گفتار اقتصادی روز رادیو آزادی درباره جهانی شدن، دکتر فریدون خاوند.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما در حال ما داستان خیر و شر داریم. این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دیر رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود.
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی داریم دیگه
جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست، بحث عدم قضیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوری به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش مدبول باشه.
یک کتاب یک نویسنده، دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
از جهانی شدن گفتیم، اما خبری دیگر بشنوید و آن اینکه بیماری ایدز در آینده میتواند ثبات جهان را برهم زند. انستیتوی روابط بین الملل فرانسه در یک نشست دو روزه در پاریس به بررسی زیانهایی پرداخت که شیوع بیشتر بیماری ایدز میتواند در توازن ژئوپلیتیک جهان به وجود آورد. ژان خاکزاد، گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی در فرانسه، گزارش میدهد.
انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در پاریس یک نشست دو روزه برگزار کرد که تیان کارشناسان کشورهای مختلف به بررسی خطراتی پرداختند که در آینده شیوع باز هم بیشتر بیماری ایدز میتواند متوجه ثبات جهانی سازد. بیماری ایدز که ده ها میلیون تن در جهان را مبتلا ساخته است، اکثرا در سنین جوانی بیماران را از میان میبرد که این امر میتواند تعادل نیروی کار در کشورهای مختلف خصوصا کشورهای جنوب را برهم زند. کارشناسان بیماری ایدز در نشست انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی اعلام کردند روزانه 6000 تن در افریقا بر اثر ابتلا به بیماری ایدز جان خود را از دست می دهند و 9000 تن دیگر روزانه به ویروس این بیماری آلوده می شوند. گسترش این بیماری در برخی از کشورهای افریقایی زندگی اجتماعی و اقتصادی در این کشورها را مورد تهدید مستقیم قرار داده است. تنها راه نجات این کشورها یافتن واکسن بیماری ایدز است که هنوز پژوهشگران سرگرم تحقیق درباره دست یافتن به این واکسن هستند و مشخص نیست که چه زمانی واکسن ضد بیماری ایدز در اختیار مردم کشورهای مختلف جهان قرار گیرد. برنار کوشنر وزیر بهداری فرانسه نیز که در نشست پاریس شرکت داشت هشدار داد در صورتی که تدابیری اتخاذ نشود دو کشور پرجمعیت جهان چین و هند می توانند در آینده‌ای نچندان دور با گسترش این بیماری روبرو شوند که در چنین صورتی بیماری ایدز می تواند تعادل ژئوپلیتیک جهان را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. به گفته وزیر بهداری فرانسه باید بیماری ایدز را به صورت خطری دانست که ثبات جهان را در آینده به خطر خواهد انداخت. در نشست انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل همچنین از بودجه سال 2002 میلادی سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیماری ایدز در جهان انتقاد شد. سازمان ملل متحد 700 میلیون دلار را اختصاص به این امر در سال جاری مسیحی داده است. در صورتی که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد عقیده دارد برای مبارزه جدی با بیماری ایدز، بیماری سل و مالاریا در جهان نیاز به یک بودجه 10 میلیارد دلاری در سال احساس می شود. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
انستیتوی روابط بین الملل فرانسه و گسترش بیماری ایدز. اما اکنون که صحبت از بیماری و درمان شد، به گزارشی گوش می‌کنیم درباره یکی از پزشکان نام‌آور ایرانی در اروپا. پروفسور ابوالقاسم پاکدامن افزون بر تخصص در جراحی قلب و عروق، بیش از 20 کشف علمیش در دنیای پزشکی به ثبت رسیده است. یکی از کشفیات او که سر و صدای فراوانی به پا کرده اکسیژن درمانی است که برای متوقف کردن رشد غدد سرطانی کاربرد دارد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی گزارشی دارد و گفتگویی با پروفسور پاکدامن.
پروفسور ابوالقاسم پاکدامن اگرچه رشته تخصصیش در جراحی قلب و عروق است و در این راستا از چهره‌های شناخته شده علمی آلمان به شمار می‌آید، در زمینه کارهای پژوهشی نیز دارای تألیفاتی است به زبان‌های فارسی، آلمانی و انگلیسی. او بیش از 80 کتاب و مقاله در سطوح ملی و جهانی تألیف کرده که یکی از آنها ترجمه کتاب قانون اثر بوعلی سینا از عربی به فارسی است. به دیگر سخن، پروفسور پاکدامن اولین ایرانی است که پس از گذشت 1000 سال از تألیف کتاب قانون آن را به فارسی برگردانده است. او در پژوهشی دیگر به اثبات رسانده که زکریای رازی علاوه بر کشف الکل اولین کسی در دنیاست که اورژانس یا درمانهای فوری را ابداع کرده. افزون بر اینها بیش از 20 کشف پزشکی انجام داده که یکی از پرسر و صدا ترین آنها کشف اکسیژن درمانی است. از پروفسور پاکدامن میپرسم چه شد به فکر کشف اکسیژن درمانی افتاد که در جهت متوقف ساختن رشد غدد سرطانی به کار میآید؟
من دقیقا یادمه که وقتی با من جراح قلب در دانشگاه کار میکردم، اکثرا میدیدم که بیمار من در قبل و بعد از عمل دچار کمبود اکسیژن. قبل از عمل چون دچار ناراحتی قلبی است و اکثرا هم ریه درگیر میبود و بعد از عمل با توجه به عمل جراحی و زخمی که بیمار داشت اکثرا می ترسید در چند ماه اول نفس عمیق بکشه. این خودش سبب می شد یا یکی از عواملی بود که بیمار دچار کمبود اکسیژن بود. از جانب دیگر و اثر پژوهش هایی که در این باره انجام داده بودم، برای من روشن بود که دادن اکسیژن درمانی استنشاقی به مدتی طولانی و به مقدار زیاد می تونست ایجاد رادیکال های آزاد بکنه که خود این رادیکال ها نیز میتونستن سبب نارسایی در سلول بشن. به همین علت من یه روز دقیقا یادمه که بر بالین بیمارم به خودم این مسئولیت رو دادم که خب پس کی باید این راهو بره، کی باید در این زمینه پژوهش بکنه و چه کسی باید راه جدیدی پیدا بکنه. و این بود که من رفتم و شروع کردم به بررسی و مطالعه درباره بیوفیزیک، بیوشیمی و مسائل مربوط به قوانین گازها و مایعات و پس از مدتی موفق شدم که مایعات رو با گازها به ویژه آب رو با اکسیژن به مقدار بیش از اون چه که در طبیعت وجود داره غنی بکنم.
ای پروفسور پاکدامن، این آخرین در واقع کشف شما هست، کشفیات قبلی شما در چه مقوله هایی است و همینطور که من الان روی میز دیدم شما جوایزی هم دریافت کردین، اگر ممکنه در این پیوند هم یک سری توضیحات بیشتری به ما بدین.
یکی از اولین کارهایی که من در دهه 60 انجام دادم، موقعی که عضو هیئت علمی دانشگاه اسن بودم، ساخت یه دریچه قلب بود که موقع من اینو ساختم و جزو اولین پاتنت های من باشه. بعد از اون هم من مدتی در مرکز جراحی قلب و عروق دانشگاه لوبن در بلژیک کار میکردن که در اونجا دریچه های قلب رو از بافت بدن درست میکردم. دو تا کار در اینجا در این چند سال در درجه اول برای من قرار داشت. یکی داروی پای نورنده چربی های خون بود با منشأ گیاهی و دیگری اکسیژن درمانی خوراکی که بر اساس اینها دو تا جایزه در آلمان به من دادند. تا به حال من بیش از 20 پاتنت دارم که اینها همه در اصل نوآوری هایی است که در زمین بیشتر مربوط به زمینه سلامتی و پزشکی است.
آقای پروفسور پاکدامن، پرسش بعدی من از جناب‌عالی این استش که این کشفیات شما در راستای چه نوع بیماری هایی است؟
اول اینکه آب اکسیژن دار یا اکسیژن درمانی خوراکی رو همه میتونن ازش استفاده بکنن، به ویژه افرادی که در سنین بالا هستن، چون بر اساس بررسی علمی نشون داده شده که اینها کمبود اکسیژن دارن، و یا افرادی که دچار ناراحتی ریوی هستن، افراد دچار ناراحتی قلبی هستن. ما بررسی هامون روی یه گروه از بیماران برای نمونه بیماران دچار اختلال ریتم قلبی بودن، این کار انجام شد و ما تونستیم در این بیماران حتی بخشی از داروهاشون رو کم بکنیم و اینها خیلی خوب جواب دادن، در میگرن ها همینطوری، در ناراحتی های چشمی. و من در مدتی که خودم رئیس دو تا بیمارستان سرطان بودم، در بیماران سرطانی این آب اکسیژن دار داده میشد، یعنی اونها روزانه صبح و ظهر شب از این آب مصرف میکردن و در بالا بردن توان سیستم ایمنی نقش خیلی خوبی رو ایفا میکرد. در خیلی بیمارستان الان هستن که افرادی که میخوان فرض کنید پرتو درمانی اشعه بگیرن، اینها قبل از اون آب اکسیژن دار مصرف میکنن تا یک سلول سرطانی در مقابل اشعه حساس بشه. و از این جهته که در خیلی از بیماران سرطانی میشه این روش رو توصیه کرد.
تا آغاز ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی حدود 4 دقیقه باقی مانده است. در ساعت سوم همکارم امیر مصدق کاتوزیان به جای من اردوان نکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی فرهنگی. تا آن زمان گوش می‌کنیم به آهنگ واله، کاری از گروه اکسیوم آف چویس یا اصل گزینش.